السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلية عرض میکنم ایام سوگواری سید سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو. انشاءالله که خداوند شب اول قبر و صبح قیامت این امام بزرگوار رو به فریاد همه ما برساند و عاقبت همه ما ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان باشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما سروران بزرگوار بودیم، بحث پیرامون جهاد و مبارزه بود. تا الان چند بود از ابعاد جهاد عرض شده، انشالله امشب هم یکی دیگه از اونها عرض خواهد شد و اون جهاد اقتصادی هست. یکی از حربه های دائم دشمنان برای اینکه جبهه حق رو بتونند ساکت کنند و بتونند نورش رو خاموش بکنند، حربه اقتصادی هست. ناجوان مردانه ترین حربه‌ای که شما نگاه میکنید همین حربه اقتصادی هست که در سال هفتم هجرت در شعب ابی طالب و در مکه به اوج خودش رسید. موقعی که سران قریش دیدند هیچ جور نمیتونند پیامبر و مسلمانها رو منصرف بکنند، نشستند کنار هم، یک عهدنامه ای با هم امضا کردند که در اون عهدنامه هیچ کس اجازه نداره به مسلمانها کالایی بفروشه، هیچ کس اجازه نداره از اونها دختر بگیره و به اونها زن بده، هیچ کس چنین اجازه هایی نداره. خب پیامبر دیدند فشار قریش بسیار بالا هست، مسلمانها رو برداشتند بردند شعب ابی طالب. یک حالت درمانندی بود، مسلمان ها اونجا رفتند. واقعا انسان وقتی تاریخ اون ایام رو مطالعه میکنه دلش آتش میگیره که چی کشیدند این مسلمان ها. صدای گریه های بچه ها از گرسنگی، یک دونه خورما رو گاهی وقتا بر می داشتند تا نه نفر این دونه خالی رو توی دهانشون فقط می چرخوندند. کل ثروت حضرت خدیجه در این راه رفت. روز به روز فشار بیشتر می شد. در ماهای حرام که جنگ ممنوع بود، پیامبر می آمدند داخل مکه و تبلیغ انجام می دادند. موقعی که مسلمان ها می آمدند با این کاروان های تجاری معامله ای بکنند، ابو جهل و ابو لهب می رفتند جلو، صدا می زدند معامله نکنید، ما با قیمت بیشتر از شما می خریم. اجازه نمی دادند ذره ای کالا به شعب ابی طالب بره. مسلمان ها استقامت کردند، صبر کردند، مقاومت درخشانی انجام دادند، نصرت الهی اتفاق افتاد. موریانه در داخل کعبه تمام عهدنامه ای که سران قریش با هم امضا کرده بودند رو خورد. بعد از 3 سال سختی گشایش اتفاق افتاد و از اون به بعد اسلام قدرت بسیار زیادی پیدا کرد. نمونه اون محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی الان 44 سال تو این کشورم هست، ناجوان مردان ترین حربه های اقتصادی رو دشمن به کار گرفته برای اینکه مردم دست از انقلابشون بردارند. کار به جایی رسید که توی جنگ یک جزیره نفت خیز ما بیش از روزهای جنگ موشک بارون شد. کل جنگ 2750 روز طول کشید، فقط جزیره نفت خیز خارک 2800 بار موشک بارون شد. شما وقتی نگاه میکنید این تحریم پیچیده و چند لایه چه نقشه های عجیبی داشت، خب به نقشه ها نرسیدند. نقشه ها این بود که ایران و جمهوری اسلامی همون روزهای اول از بین بره. دیدن اینجوری نیست. روز به روز جمهوری اسلامی قوی تر شد. مسئول میز تحریم های ایران در آمریکا ریچارد نفاو هستش. این یک کتابی داره در رابطه با هنر تحریم. او اینجا می‌نویسه تحریم‌ها ایران رو قوی‌تر کرد و از طوفان‌های بزرگ ایران رو عبور داد. تحریم برای ما سخت بود، اما به برکت جوانامون، به برکت همت مردممون، ما سخت‌ترین شرایط رو عبور کردیم. شما نگاه بکنید 44 سال پیش ما هیچی نداشتیم. تو اوج تحریم به چه قدرتی رسیدیم؟ ما بیشترین تحریم در طول 44 سال مال صنعت موشکی ما هست. بیشترین پیشرفت ما هم تو همون جایه. دشمن همیشه ما رو تحریم کرد، تا دید ما تو اون زمینه قوی شدیم آمد جلو گفت آقا ما تحریمی نکردیم. کرونا و واکسن کرونا یادتونه؟ با وجودی که ما پول واکسن ها رو به کوآکس ریختیم، اما کوآکس حاضر نشد دارو و واکسن به ما بده. خب ما شروع کردیم خودمون تولید کردن. روز اول که گفتند آقا اینها آب مقطره، مگر ایران تو تحریم میتونه واکسن بسازه؟ مگه واکسن شوخیه؟ تو کل دنیا اون موقع 4 تا کشور بیشتر نتونسته بودن به واکسن دست پیدا بکنند، ایران واکسن بسازه؟ مسخره کردند. اما روزی که ایران به واکسن دست پیدا کرد، فرداش رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ما از اول واکسن رو بر ایران تحریم نکرده بودیم. رمز موفقیت این هست که قوی بشید. اگر قوی بشیم دشمن به دست و پا میفته. این تجربه همیشگی هست. اونها ماسک رو بر ما ممنوع کردند، پارچه ماسک N95 رو بر ما تحریم کردند، همون روز اول کرونا. اما جوانای ایرانی، این دلاور مردهای جهاد اقتصادی موفق شدند خودشون بهترین و با کیفیت ترین ماسک ها رو تولید کنند و به 25 کشور صادر کردند. تو همون دورانی که آمریکا کشتی حامل ماسک کانادا رو دزدید، ما داشتیم ماسک صادر می کردیم. جوان ایرانی اینجوریه، کاری رو بخواد انجام بده انجام میده در سخت‌ترین شرایط. اینها بزرگانشون 8 سال دفاع مقدس با دست خالی نشون دادن چجوری در مقابل نیمی از دنیا میشه واستاد. ما شاگردای اون مکتبی هستیم که شعارش هیهات من نزله بود. ما شاگرد مکتبی هستیم که سر روی نی داد اما سر تعظیم جلوی دشمن خم نکرد. تن زیر سم اسب داد اما تن زیر بار ذلت نبرد. اون جمله ای که حاج قاسم میگه ما ملت امام حسینیم، ملت امام حسین اینطوریه، ملت امام حسین تو سختی ها کم نمیاره، ما حسین ابن علی دیدیم، ما حالات این بزرگواران رو در روز عاشورا خوندیم، دیگه شرایط از اون سخت‌تر هم مگر میشه؟ جوون حزب اللهی ما همه کار میتونه انجام بده، این جهاد اقتصادی هست، دستگاه تصویربرداری هسته‌ای رو میخواستیم، رفتیم با دونه دونه کشورهای دنیا صحبت کردیم، قرارداد بستیم، پولش رو دادیم، اما بهمون ندادند، گفتند شما تحریم هستید. جوانای خودمون ساختند، روزی که ساختند آلمان و آمریکا آمد گفت ما حاضریم به شما این دستگاه رو بدیم، اینا گفتند ما با نصف قیمت حاضریم به شما بفروشیم، خودمون تولید کردیم. اینا میشه جهاد اقتصادی. امروز یکی از مهمترین جهادها همین جهاد اقتصادی هست، باید خودمون رو قوی کنیم. شهید بزرگوار شهید محمد شریفی یه وصیت‌نامه ای داره، انگار برای امروز ما نوشته. ایشون در وصیت‌نامه‌اش نوشته سعی کنید خودتان تولید کنید و خودتان تمام این وظایف مشکل را بپذیرید، باید ایران عزیز را به جایی برسانید که دنیا محتاج شما شود، اگر شما پیروز شوید بدانید که مستضعفین روی زمین امیدوار می شوند و به نهضت‌های خود علیه طاغوتیان زمان می پردازند. انشاءالله ما خواهیم دید قدرت اسلام رو و قدرت جمهوری اسلامی رو تا چند سال آینده. آقا چند سال پیش فرمودند تا 50 سال آینده فارسی زبان علم دنیا خواهد بود، هر کس بخواد، هر دانشمندی بخواد علمی رو، جدیدترین علوم رو به دست بیاره، الان به سمت انگلیسی میره، یه روزی به سمت فارسی خواهد رفت. الان دوران خیلی درخشانی برای ما هست. بزرگواران، اون موقعی که دنیا از سیستم کشاورزی به سیستم صنعتی رسید، خب انقلاب صنعتی اتفاق افتاده بود. در سال 1750 به بعد تا سال 1860 خب انقلابای صنعتی بود. اون موقع ما چه کار می‌کردیم؟ سلاطین ما چه کار می‌کردند؟ هرچی عیاشی و فسق و فجور و بی‌عرضه‌ترین افراد او دوران تو کشور ما بود. الان داره از موج صنعتی به سمت هوش مصنوعی میره. ما جمهوری اسلامی الان در تولید علم هوش مصنوعی، ما جزء 5 کشور اول دنیا هستیم. ببینید امیدواری یعنی چی؟ تو بحثای هسته‌ای، تو بحثای نانو، تو بحثای هوافضا، توی فیزیک و نجوم، تو دونه دونه. خب اقتصادم همینه، ما به جهاد نیاز داریم. جهاد به معنای کار معمولی نیست، به معنای این که من 7 صبح برم 2 بعد از ظهر بیام نیست. جهادی یعنی حاج قاسم سلیمانی کار کردن، یعنی شب و روز نشناختن. جهادی یعنی اینی که ما پشت میز بشیم و بگیم آقا داریم ما هم یک کاری انجام میدیم، این رو بهش جهاد نمیگن. اینجور که تو تمام دنیا هم هست، بسیاری از کشورهای دنیا کارمندیش ساعت مفیدش از کشور ما هم بهتره. مشکل رو این شکلی آدم حل نمی کنه. مشکل رو با جهادی حل می کنند. کار جهادی یعنی شب و روز نمی شناسه، یعنی استراحت نداره، یعنی تلاش طاقت فرسا در مقابل دشمن. این میشه جهاد. جهاد اقتصادی اینه. در دورانهای مختلف تاریخ هر جا که ما جهادی وارد شدیم موفق شدیم. در دوران قاجار دو تا از مجتهدین اصفهان توی خطبه های نماز جمعه شون شروع کردن در رابطه با مباحث اقتصادی صحبت کردن. مرحوم آقا نجفی اصفهانی ایشون تو صحبتاش به مردم میگفت مردم باید خودمون کاری بکنیم، چشمتون به خارجی ها نباشه. اینها جمع شدند یک شرکتی رو تأسیس کردند به نام شرکت الاسلامیه، پارچه میبافت. این شرکت کم کم تو تمام استانهای ایران شعبه زد، کم کم تو 15 تا کشور دنیا شعبه زد. اولین راه آهن در دوران قاجار رو شرکت الاسلامیه زد، مدارس رو شرکت الاسلامیه میزد، حوزه های علمی شرکت الاسلامیه بود، رسیدگی به محرومین و مستضعفین با شرکت الاسلامیه بود. این شرکت الاسلامیه بود. یک قانونی داشتن تمام کسانی که در شرکت الاسلامیه کار میکنند از عالی ترین فرد تا پایین ترین فرد موظفند از کالای شرکت الاسلامی استفاده کنند. همه لباسا لباسای داخلی بود، هیچ کس لباس خارجی به تن نمی کرد. کار به جایی رسید که آخوند خراسانی به مظفرالدین شاه قاجار نامه نوشت که حالا که چنین شرکت الاسلامیه هست، حالا که چنین پوشاکی هست، چه مناسبه که پادشاه لباس ذلت رو از تن در بیارند و لباس عزت الاسلامیه رو به تن بکنند و به دربار هم چنین دستوری بدهند. این اتفاق افتاد. مظفرالدین شاه لباس ایرانی به تن میکرد. کار به جایی رسید که انگلیسی ها احساس خطر کردند، نقشه های مختلفی چیندن. یکیش این بود که اینقدر شاه رو مجبور کردند تعرفه بر واردات رو بیاره پایین، کالای انگلیسی که میخواد بیاد توی کشور اینقدر ارزون بیاد که رو دست این کالا بزنه. سلاطین نالایق قاجار تعرفه بر واردات رو از 45% ورداشتن آوردن گذاشتن 5%. سیل کالاهای انگلیسی به سمت ایران آمد، شرکت الاسلامیه ورشکست کرد. ببینید دوستو گران، جایی که رو پای خودمون ایستادیم، جایی که دست در دست هم دادیم، چه قدرتی رسیدیم. موقعی که قراردادهای مختلف ضد ایران ثبت می شد، علما جمع شدند یک نامه ای نوشتند به مردم که از این به بعد قبالجاتتون اگر روی کاغذ خارجی باشه ما امضا دیگه نمی کنیم. بر مرده ای که کفنش از پارچه غیر ایرانی باشه دیگه نماز نمی خونیم. تو مهمونی هایی که از یک غذا بیشتر باشه دیگه ما شرکت نخواهیم کرد. هولوش سال 1917 و قبلتر و بعدترش همین جریان ها بود. ببینید بزرگواران، دشمن قدرتمندیه، بلده چجوری وارد بشه. شرکت الاسلامیه رو چجوری از بین بردن، شرکت های دیگر رو چجوری از بین بردن. اینها میان یک کالایی رو با قیمت در حد مجانی میفرستن توی ایران. موقعی که کارخونه های ایرانی ورشکست شدند، یک دفعه قیمت رو ده ها برابر زیاد میکنند. فقط مال ایران نیست، آمریکا با همه این کشورها این کار رو انجام داد. پیمان نفتا رو با مکزیک بست، 2 میلیون کشاورز مکزیکی اینها ورشکست شدند، بیچاره شدند، زمیناشون رو تعطیل کردند. چرا؟ چون آمریکا ذرت رو با ارزونترین قیمت میفرستاد مکزیک. سال 1997 وقتی تمام زمینهای مکزیک دیگه نتونست ذرت بکاره و هیچ کشاورزی نمونده بود، یک دفعه آمریکا قیمت مکزیک رو 279% افزایش داد. دیگه مکزیک چاره ای نداشت. امروز هم همینه. در بحث شعب ابی طالب عرض کردم چه کار کردند. می آمدند موقعی که مسلمان ها می خواستند معامله ای بکنند، سران قریش می آمدند وارد می شدند، قیمت رو می بردند بالا که مسلمان ها نتونند بخرن. همین اتفاق تو کشور ما هم بارها افتاده. موقعی که سال 1379 ما نیاز داشتیم به اسکله های مختلفی در خلیج فارس، فقط انگلیسی ها میتونستن این کار رو انجام بدن. با انگلیسی ها قرارداد بستیم، اونها چند برابر قیمت آمدند برای ما اسکلت بزنند، آمدند برای ما اسکله بزنند. یکم که گذشت جوانای حزب اللهی جهادی دست به دست هم دادن، گفتن خودمون میتونیم بسازیم. مگر میشد با انگلیس رقابت بکنی؟ با اون دستگاه‌های پیچیده‌ای که اونها داشتند، جوان‌های ما تو اوج تحریم تونستند. موقعی که اوایل دهه 80 و دهه 90 خواستند مجدداً قراردادی نوشته بشه، انگلیسی‌ها یک قیمتی گفتند. این جوانای نخبه ما قیمت رو نصف اون قیمت گفتند. تا انگلیسی‌ها این رو متوجه شدند، اعلام کردند که ما آماده ایم رایگان برای شما اسکله بزنیم. دشمن رو ببینید چقدر انسان افسوس میخوره از این نگاه‌های سطحی که گاهی وقتا بعضیا دارند. همین اگر به یکی بگی میگه نگاه کن چقدر انگلیسی‌ها عاشق مایند، حاضرن برای ما اسکله رایگان بزنند. حالا شما هی واستید بگید مرگ بر انگلیس. نگاه ساده به همه چیز کار دست ما میده. به همین حجاب و بیهجابی امروز چه نگاه سطحی وجود داره. طرف توی همین اختشاشات 1401 میامد میگفت خب بالاخره جمهوری اسلامی به زن ظلم میکنه، آمریکا آمده از ما حمایت کرده. آمریکا از دختر و زن ما حمایت میکنه. من یه جمله عرض بکنم خدمتتون، این جمله صدها ساعت باید گفتگو بشه. من یه جمله عرض میکنم. درسته که هدف غرب برهنه کردن خانم های ما هست، اما اگر یه روزی همه خانم های ما برهنه بشند، آمریکا به واسطه برهنگی مجدداً ورود پیدا میکنه، میگه این چه وزرا رفتنه، چرا شما لختید، باید حجاب داشته باشید. فیلیپینی اتفاق افتاد. بهانه ورود آمریکا در فیلیپین چی بود؟ کم پوششی زنان فیلیپینی. میگفت زنان توی فیلیپین کم پوشش دارند، این کم پوشششون روی دختران آمریکایی اثر میگذاره، اونا هم کم پوشش میشن. برای همین ورود پیدا کرد، دخالت نظامی کرد. تو همون تاریخ به مصر هم ورود پیدا کرد و دخالت کرد. برای چی؟ گفت توی مصر پوشششون زیاده. نه به پوشش کم کار داره، نه به پوشش زیاد کار داره. شما خواهید دید. من کدوم روز اینجا عرض کردم تا چند وقت دیگه آمریکا به بهانه دفاع از حقوق زن وارد عربستان خواهد شد. حالا نگاه کنید، نه این که عربستان به زنان ظلم نمی کنه، بس این نیست، بحث این هستش که آمریکا دنبال اهداف خودشه. این مطلبی که عرض کردم مطلب بسیار پیچیده و سنگینی بود. حالا انشالله تا ماه دیگه یک کتابی از چاپ خارج میشه با عنوان ناگفته های صورتی، اونجا بیش از 200 نمونه این جریان آمده که ببینید اون جمله‌ای که آقا اول فتنه فرمودند که اگر این خانمایی که کشف حجاب کردند میدونستند نقشه استعمار برای اونها چیه محجبه میشدند. نمیدونند، نمیدونند چجوری بازی چه گاهی وقتا انسان قرار میگیره. بگذاریم. جهاد اقتصادی ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، مسئولین یه سری وظایف دارند، وظیفه شون این استش که تولید رو حمایت بکنند، کمک بکنند تولید رونق پیدا کنه. خب الحمدلله یه دو سالی هستش که داره این اتفاق میفته. تمام کارخونه هایی که توی دهه 90 تعطیل شده بود یا واگذار شده بود در خصوصی سازی های بی ضابطه، الحمدلله الان داره آباد میشه. اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، ارتش بره بجنگه، سپاه بره، به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگی حرفا رو میزد؟ امروز هم جنگ اقتصادیه، مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما هست. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخریم. دیگه یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخریم، یک لباس که میشه ایرانیش رو بخریم، یک چینی و کریستال که میشه ایرانیش رو بخریم، یک مسواک که میشه ایرانیش رو بخریم، لوازم و تحریر برای فرزندمون رو که میتونیم ایرانی بخریم. بزرگواران بچه های خودمون تو اون کارخونه ها دارن کار میکنند، عزیزان ما چشم انتظار هستن که ما حمایت بکنیم. میبینیم سر چهارراه ها بعضی از این جوونا ایستادن دارن کمک میگیرن از مردم. ما خیلی لطف میکنیم، دست میکنیم تو جیبمون، یه 1000 تومانی بهش میدیم، یه 5000 تومانی میدیم. آقا ما اگر این 5000 تومانی رو کالای داخلی خریده بودیم امروز اون سر چهارراه نبود. شما میدونید کالای ایرانی چقدر شغل درست میکنه؟ فقط خودکار ایرانی اگر کسی استفاده بکنه، فقط خودکار ایرانی 5000 شغل ایجاد میشه. کفش ایرانی 14000 شغل ایجاد میشه. مواد شوینده ایرانی 16000 شغل ایجاد میشه. فقط اگر پدران و مادران برای بچه‌هاشون لوازم و تحریر ایرانی بخرند، یه مداد ایرانی، یه پاکون ایرانی، یه کیف ایرانی، 3000 شغل ایجاد میشه. اگر پارچه ایرانی بگیریم 12000 شغل. خانوما اگر فقط روسری که سرشون است ایرانی باشه 19800 شغل ایجاد میشه. لیوان و چینی و کریستالمون اگر ایرانی باشه 40000 شغل ایجاد میشه. و اگر پوشاکمون ایرانی باشه 700000 شغل ایجاد میشه. بزرگواران این 1000 و 2000 و 5000 و 700000 یه نفر نیستند. 700000 یا همون 5000 که شما بگیرید برای یه خودکار، 5000 خانواده. حالا چه ایرادی داره خودکار ما 1000 تومن هم گرونتر بخریم؟ حالا خودکار یکم هم مدلش پایین تر از اون برند خاص دنیا باشه، چی میشه مگر؟ و جهاد عزیزان خودمونن. چرا بعضیا میخوان روی بعضی از مسئولین رو کم بکنند، به خانواده خودشون لگد میزنند، به همسایه خودشون لگد میزنند. اگر شغل برای همه جوانها باشه، فساد کم نمیشه، ازدواج بیشتر نمیشه، فرزندآوری بیشتر نمیشه، دزدی کمتر نمیشه، جرم و جنایت کمتر نمیشه. یعنی همون صدقه ای که ما روزانه میدیم، همون رو بریم کالای داخلی بگیریم. البته شما بزرگواران جمع هر دو رو انجام میدید، اما این نکته مهمی هست. ما نمیتونیم بیایم تو روضه ابا عبدالله بشینیم بعد یزیدیان رو تقویت بکنیم. ما نمیتونیم اینجا بشینیم و لعن بر شمر بگیم اما شمرای زمان رو تقویت بکنیم. ما مگر تو زیارت عاشورا پیاپی بر اینها لعن نمیفرستیم؟ مگر نمیگیم و شایعت و بایعت و تابعت علی قتلک؟ کسانی که مشایعت کردند، مگر اینا رو نمیگیم؟ مگر نمیگیم و الجمت و تنقبت لقتالک؟ لجام زدند، یعنی یک کمکی به دشمن کردند. خداوند در قرآن می‌فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مسلمون نمیتونه یک کاری بکنه که سلطه کفار بر او اتفاق بیفته. خرید برندهای خارجی باعث سلطه کفار بر ما میشه. بله، من این رو درک میکنم یک خانومی وقتی چادر ایرانی میخره زودتر چروک میشه، این رو من میفهمم. اما بابا جهاد دیگه، عمامه هندی، پارچه هندی خیلی قشنگتر وامیسته. خب حالا یکم عمامه ما قشنگ وانسته، حالا ایرانی بگیریم چی میشه؟ من عمامم ایرانیه، حالا دیگه بد شد، الان دیگه نمیتونم صحبت بکنم. حالا عبای من ایرانی باشه چه مشکلی ایجاد میشه؟ قبای من ایرانی باشه چه مشکلی ایجاد میشه؟ انسان دغدغه داشته باشه. اون موقعی که ما هیچی نداشتیم، آیت الله مرعشی نجفی یک لباسی رو به خیاط دادن دوخ با کرباس، پارچه های بسیار بعد قدیم. خب دکمه که ما نداشتیم، ایشون دکمه خارجی میزنه. آیت الله مرعشی نجفی میان دکمه رو میکنند، یه پارچه رو بر میدارن، چند تا گره میزنن، میدوزن، میشه مثل دکمه. تا اینقدر حساس. حضرت آقا رو ببینید، هر چی گفتند آقا واکسن خارجی، هر وقت واکسن داخلی آمد، اعتماد به جوان ایرانی، عمل جراحی داشتند. خب همه رهبران دنیا وقتی عمل جراحی دارند، میرن بهترین پزشکان دنیا، بهترین بیمارستان‌های دنیا، آقا بیمارستان دولتی تهران میان بر عمل. اعتماد به جوان. لباسای آقا رو نگاه بکنید، تماما ایرانیه. موقعی که میخوان پیام نوروزی بدن، تمام وسایلی که کنارشون از همه ایرانیه، دقیقا برخلاف محمد رضا، همه چیزش خارجی بود. حتی اسدالله علم توی کتابش می‌نویسه رفته بودیم آمریکا، دندون شاه درد گرفت، با هواپیمای اختصاصی رفتیم سوئیس، دندون شاه رو مداوا کرد، برگشتیم. شما مطالعه بکنید حالات او رو. پوست سنجابی که فرح از شوروی سفارش میده برای یک لباس، اصلا هر چی آدم نگاه میکنه نمیتونه سفراش رو بشماره. بزرگواران اون دوران تمام شد. بله مسئولینی داریم که همون روحیه طاغوتی رو دارند. ما تو جنگ هم همین بود، تو جنگ هم مسئول خائن داشتیم. اما خب مسئول خائن اگر خدایی نکرده باشه، که ما کشور رو دو دسته تقدیم دشمن که نمی کنیم، مقاومت میکنیم. کارمون اثر داره، عوض میشه. پس بزرگواران، جهاد اقتصادی، خدا رحمت کنه همه کسانی که در این جهاد زحمت کشیدند. یه شخصی هست نامش کمتر شنیده شده، مرحوم میر مصطفی عالی نسب، او حاج قاسم اقتصاد ما بود. قبل از انقلاب سماور از چین وارد می کرد. کسانی که سنشون بیشتره سماور عالی نسب رو یادشونه، از چین وارد می کرد. یکم که مطالعه کرد دید هیچ کشوری با واردات پیشرفت نکرده، باید خودش تولید کنه. تمام سودی که از اونجا داشت رو صرف نظر کرد، آمد داخل ایران کارخونه زد. یه روزی یکی از این هواپیماهای آموزشی ارتش موتورش مشکل پیدا میکنه، سقوط میکنه داخل کارخونه ایشون. آیا عالی نسب میره شکایت میکنه، دادگاه حکم رو به نفع ارتش میده، میگه میخواستی کارخونه نسازی، مگر بس کارخونه زدنه دیگه. نزدیک انقلاب که میشه، شاه میخواد دل انقلابیون رو به دست بیاره، دستور میده که سریعا یه دادگاه تشکیل بشه و حق رو به میر مصطفی عالی نسب میدن. موقعی که میخوان خسارت کارخونش رو بدن انقلاب میشه. مرحوم عالی نسبم به مردم ایران میگه این شیرنی انقلاب، پول رو از جمهوری اسلامی نمیگیرم. سال 58 ایشون پیکان دست ایشون میفته. پیکان سال 58 با کیفیت ترین پیکان در تمام سالهاشه که معروف شده بود به پیکان عالی نسب. از همه این سالهاش هم گرونتر بود چون کیفیتش از همه بالاتر بود. موقعی که کوره ذوب‌آهن اصفهان خراب میشه هیچ کی نمیتونه درست کنه. آمریکا هم اعلام میکنه هیچ کشوری اجازه نداره بره درست کنه. کوره هم اگر اشتباه تعمیر بشه منفجر میشه. مرحوم عالی نسب به جوونا میگه خودتون تعمیر کنید. ایشون مشاور وزیر سمت بوده اون موقع. اون موقع بازرگانی و اینا اون موقع اسمش بوده. موقعی که میخوان روشنش کنن خود عالی نسب میره کنار کوره وامیسته. میگه حالا روشن کنید. اینطور اعتماد داشت. موقعی که جنگ میشه بانکای سوئیس تا هر کشوری جنگ میشه فوری میشینن یک وامی رو تنظیم میکنن، چون هر کشوری وارد جنگ بشه اولین چیزی که نیاز داره وامه. اینا میشینن کنار هم که یک وامی رو برای ایران بنویسن. پروفسور ایمیلیو پاگانی میگه من شنیدم مشاور اقتصادی ایران یه شخصی هست به نام آقای عالی نسب، تا ایشون هست ایران نیاز به وام پیدا نمیکنه. همین اتفاق میفته. با وجودی که ما جمعیتمون 2.5 برابر عراق بود، جمعیت نفت عراق صادراتش 2.5 برابر ما بود، همه کشورها به عراق کمک میکردند، تجهیزات میدادند، پول میدادند، کمک میکردند. با این وجود پایان جنگ عراق 150 میلیارد دلار بدهی داشت و ما هیچی نداشتیم. مدیون مرحوم عالی نسب بود، حاج قاسم اقتصاد ما بود، حقیقتا انسان بزرگی بود. خب بعد از جنگ هم تو دورانی که بالاخره رئیس جمهور عوض شد و دوران سازندگی شد، خب تفکر ایشون با رئیس جمهور نمیخوند، رئیس جمهورشون رو کنار گذاشت. این حاج قاسم اقتصاد ما بود. اینها مجاهدان جهاد تبیین و جهاد اقتصادی بودند، کار می‌کردند، زحمت می‌کشیدند. امروز هم ما به اون کار و تلاش اقتصادی نیاز داریم. خدای نکرده نکنه یک خرید ما، یک کار ما حمایت از دشمنمون بشه. ائمه بزرگوار معصومین روی این جریان خیلی حساس بودن که شما کوچکترین خیری به دشمن نرسه. یه شخصی بود به نام صفوان، شتردار بود، ساربان بود. یه روزی آمد پیش امام کاظم علیه السلام، امام راش ندادند، اصرار کرد هر کار تونست بکنه امام راش ندادند. یه بار یه گروهی که میرفتن پیش امام کاظمی هم رفت، به امام گفت آقا مگر من چه کار کردم رام نمیدید؟ من که عاشق شما هستم، من که شیعه شما هستم. امام فرمودن چرا شترات رو به هارون و رشید کرایه دادی؟ میگه آقا من که نفروختم، میخواست بره حج، شتر میخواست، شتر بهش کرایه دادم. امام میفرماند آیا دوست داری هارون سالم برگرده و اجاره تو رو بده؟ عرض میکنه بله آقا دوست دارم. میفرماند همین که دوست داری دشمن ما به همین اندازه سالم بمونه، تو در گناه او شریک. روز عاشورا همین بود. روز عاشورا بسیاری از افراد نه شمشیری زدند، نه سنگی زدند، نه چوبی زدند، مگر ما اونها رو لعنت نمی کنیم؟ اونها سیالشگر دشمن بودند. نکنه امروز ما هم در فضای مجازی سیالشگر دشمن باشیم، نکنه ممبر و فالوور و امثال اینجور چیزای دشمنان ما باشیم. دشمنان به پشتوانه این دنبال کننده هاشون هستش که قدرت پیدا میکنند. یه شخصی بعد از عاشورا دیدن نابیناه، یکی بهش گفت فلانی تو چرا نابینا شدی؟ نه رد شمشیریه نه رد نیزه‌ای هست. این رو ابن شهرآشوب در مناقبش میاره، میگه گفت بعد از اینکه عاشورا تمام شد شب خوابیدم، تو عالم خواب دیدم دو تا فرشته آمدند به من گفتن بیا پیامبر کارت داره. من گفتم من با پیامبر هیچ کار ندارم. یقه من رو گرفتن کشیدن روی زمین، رفتیم پیش پیامبر. پیامبر حزن‌آلود غمگین، یک تشت خون جلوشون بود، من بودم، نه نفر دیگه نشسته بودن. پیامبر فرمودن خجالت نکشیدید حسین من رو کشتید؟ بعد پیامبر اسم هر کدوم رو میگفتند، جبرئیل شمشیر بر اونها میزد، انگار وجودشون آتیش میگرفت. رسیدن به من، من گفتم آقا به خدا قسم من کاری نکردم، من نه شمشیری زدم، نه نیزه‌ای زدم، نه چوبی، نه سنگی، نه غارتی، من هیچ کار نکرده بودم، من اون آخر بیابون فقط ایستاده بودم. حضرت فرمودند آیا میدیدی یا نمیدیدی؟ آیا سیالشگر دشمن شده بودی یا نبودی؟ یا آقا دست زدن توی این خونا رو چشای من کشیدند، از خواب بیدار شدم دیگه ندیدم. خیلی ها روز عاشورا فقط سیالشگر بودند، اما همین سیالشگرها باعث شد لشکر دشمن قدرت پیدا کنه و به چه جنایاتی دست بزنه. یکی از اون جنایات نوعی بود که اینها حضرت قاسم رو به شهادت رسوندند. شب عاشورا که آقا ابا عبدالله به همه وعده شهادت دادند، قاسم آمد. حالا یک نوجوانی هستش، گفت عمو به همه وعده شهادت دادی اما در رابطه با من هیچی نگفتی. حضرت میخوان بچه برادر رو امتحان کنند، فرمودن قاسم جان شهادت در چشم تو چجوریه؟ گفت عمو اهلا من الاصل، به خدا قسم از اصل شیرین تره. حضرت قاسم رو در آغوش گرفتند، فرمودن قاسم جان تو هم شهید میشی اما تو خیلی سخت شهید میشی. حالا قاسم میخواد وارد میدان بشه، اول که عمو اجازه نداد، آخر تونست اجازه عمو رو بگیره، حالا میخواد لباس رزم بتن کنه، هیچ لباسی اندازه قاسم نیست. سوار بر مرکب شده، پاش به رکاب اسب نمیرسه. وارد میدان شد، یه جنگ نمایانی انجام داد، اما یک جا از اسب سرنگون شد. همین که آقا ابا عبدالله آمد خودش رو به قاسم برسونه، این نانجیب ها با اسب روی بدن قاسم تاختند. راوی میگه دیدم آقا حسین آمد کنار بدن بیجان قاسم، سینه به سینه قاسم گذاشته، بلند شد میخواد قاسم رو به عقب ببره. حالا پاهای قاسم داره به زمین کشیده میشه، این قاسمی که قبلش پاش به رکاب اسب نمیرسه، اینقدر استخونهاش خورد شده که پاش داره به زمین میرسه. بعضی از شهدای کربلا رو که اسب روی بدنشون تاختند، اینا بعد از شهادت بود، اما قاسم هنوز زنده بود که اسب روی پیکر قاسم. بیاییم همه با هم خدمت آقامون ابا عبدالله سلام عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي اندت بفنائش عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لذيارتكم السلام على وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد وعلى
همه با هم یه بار دیگه
السلام علیکم.